ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی اشرف قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارندگی‌های شدید در 29 ولایت افغانستان به استثنای قندهار، هلمند، فرا، هرات و نیمروز خبر می‌دهد. باران‌های شدید از شنبه در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد که سبب سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایت‌ها از جمله کابل شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان ماهی پیش گفت که سیلاب‌ها در مناطق مختلف این کشور همساله زمین‌های زراعتی و خانه‌ها را ویران می‌کند و خانواده‌ها را بدون غذا و سرپناه می‌گذارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال گذشته میلادی 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین ضد بیماری فلج کودکان یا پولیو را دریافت کردند. دکتر تاج الدین اووی والا نماینده یونیسف در افغانستان روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مبارزه برای محو پولیو در افغانستان پایان نیافته و نیاز به کار بیشتر دارد. او ابراز امیدواری کرد که هر کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهانند که هنوز هم ویروس پولیو در آنها از بین برده نشده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در مورد ساخت یک شفاخانه 400 بستر در ولایت قندهار با قطر گفتگو کرده است. این وزارت روز گذشته در خبرنامه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد گفت که نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه در این مورد در دیدار با مردف القاشوتی شارژدافر سفارت قطر گفتگو کرده است. بر اساس این خبرنامه در کنار ساخت شفاخانه 400 بستر از سوی قطر در قندهار، در این دیدار همچنین در مورد تجهیز برخی از شفاخانه ها و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی افغان نیز گفتگو شده است. این در حالی است که دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان در گزارش دو هفته قبل خود گفت که با کمبود بودجه امکان دارد که 80% از خدمات مراقبت های صحی اساسی که این سازمان از آنها حمایت می کند متوقف شوند. بر اساس گزارش سالانه نهادهای استخبارات آمریکا، ایران در حال ساختن اسلحه هسته‌ای نیست. این گزارش که تهدیدها علیه آمریکا را ارزیابی کرده، روز سه‌شنبه منتشر شد. گزارش نهادهای استخبارات آمریکا چین را به عنوان تهدید نظامی و سایبری اصلی علیه آمریکا یاد کرده است. همزمان تولسی گابارد رئیس استخبارات ملی آمریکا روز گذشته در جلسه استماعی کمیته اطلاعات سنای کشورش گفت که ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، هرچند یکی از تأمین کنندگان اصلی تسلیحات برای روسیه در جنگ اوکراین است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان برگشت به قصر سفید بارها گفته که ایران نباید به اسلحه هسته‌ای دست یابد و باید با آمریکا در مورد یک توافق جدید اتمی به نتیجه برسد. و مقام‌های ترکیه منع هر گونه اعتراض را تا 12 حمل تمدید کردند. این در حالی است که اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ترکیه از چهارشنبه گذشته جریان دارد. دلیل این اعتراضات بازداشت اکرم امام اوغلو شاروال استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور خوانده شده که چهارشنبه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این تظاهرات بیش از 1100 نفر به شمول 9 خبرنگار در ترکیه بازداشت شدند. همکارم پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید که در حال حاضر میلیون‌ها تن در افغانستان با بحران آب روبرو‌اند.
درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و معاشی ما هم از بین رفته، تا تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا دیگه همه زن بخته.
بخش زنان ملل متحد میگوید که نقض حق آموزش دختران نسل های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت.
من یو کلم ستر انتظار وکرلخ، ما یک سال دیگر منتظر مانده، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش میابد، با آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده.
افزایش قیمت طلا در بازارهای کابل.
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این دروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول بعد از بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است چون طلا بسیار قیمت شده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه اسکان بشری ملل متحد UN Habitat میگوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت‌های آب نیاز دارد. این در حالی است که برخی مردم در مناطق مختلف افغانستان از کمبود آب شکایت دارند و میگویند که کمبود آب به یک چالش جدی در زندگیشان تبدیل شده. این گزارش با صدای یک تن از باشندگان ولایت فاریاب آغاز می‌شود.
سر خوشدلی بسیار، همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته.
احمد گل یک تن از باشنده های ولایت فاریاب است که میگوید کمبود آب زندگی و خانواده‌اش را با مشکل جدی مواجه کرده و دار ندارش را از وی گرفته است.
درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته، مال و مایشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا دیگه همه از بین رفته.
یک تن از باشنده های ایراد که نامش رو نگرفته در پیام بر رادیو آزادی شکایت مشابهی دارد و میگوید
و حالا بعد همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، بعضی جای آب شور شده است.
برخی از مردم در نقاط مختلف افغانستان در حال از کمبود آب به ویژه آب پاک آشامیدنی شکایت می کنند که برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بار دیگر به تازگی در مورد کمبود آب آشامیدنی در افغانستان هشدار داد و گفت که 21 میلیون نفر در این کشور به کمک های مرتبط به آب نیاز فوری دارند. استفانی لوس رئیس این سازمان در گزارش گفته که افغانستان به سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش زیرساخت‌های آبی نیاز دارد. به گفته خانم لوس، شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، قندار و هرات نیز با بحران جدی آب مواجه‌اند، زیرا منابع آبی زیرزمینی این شهرها در حال کاهش چشم گیرند. هشدار برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد در مورد کمبود آب در افغانستان در حال مطرح شده که بر اساس تخمین کمیته بین المللی صلیب سرخ 80% مردم افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد علت کمبود آب در افغانستان را ذوب شدن سریع یخچال‌های طبیعی این کشور خوانده و گفته که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی در حال ذوب شدنند که باعث شده تا افغانستان را با کمبود جدی آب مواجه کند و آبیاری و تولید مواد غذایی را هم تهدید می‌کند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما باهوس روز گذشته در شبکه اکس توییتر سابق افزود که دختران باید اجازه یابند تا به مکتب بروند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان بازم به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه ادامه آموزش را نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تاخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارس در شبکه یک چت تویتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در همین حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400 هزار دختر دیگر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا به آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یو کلم ستر انتظار وکړو لخ ما یک سال دیگر منتظر مانده، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می یابد، به آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند. هم دستگیل پاتشولی
یک باشنده شهر کابل که دو دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارات اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتبا را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه عالی تیوی در سال 2024 نیز منع کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنها توانایی خرید آن را ندارند. شماره از زرگران نیز برای آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته. آنها این امر را به افزایش قیمتها در بازارهای بین‌المللی نسبت می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می‌شود.
طلا به افغانستان که دیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
دیر زیاد تشوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
و نال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرینی، از کجا کنن در این حال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ ایده نرخ
این نرخ بین المللی است، این نرخ از لندن میآید، ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نهادهای استخباراتی آمریکا در گزارش سالانه خود از چین، روسیه، ایران و کره شمالی با عنوان چالش‌های امنیتی آمریکا نام بردند. در این گزارش که روز گذشته سه‌شنبه منتشر شد، آمده که ایران در حال ساختن اسلحه هسته‌ای نیست، اما رهبر ارشد ایران احتمالاً زیر فشار است تا بار دیگر برنامه ساختن اسلحه هسته‌ای را از سر گیرد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه نهادهای استخباراتی ایالات متحده که روز گذشته منتشر شد، چین را به عنوان تهدید نظامی و سایبری اصلی علیه آمریکا یاد کرده است. در این گزارش گفته شده که بیجینگ در مورد قابلیت‌هایی که می‌توانست برای تصرف تایوان استفاده کند، پیشرفت پایدار اما نابرابر داشته است. گزارش نهادهای استخباراتی ایالات متحده همچنان گفته که چین توانایی این را دارد که تا سال 2030 زیرساخت‌های ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری هدف قرار دهد. این گزارش در کنار چین از ایران، روسیه و کره شمالی هم به عنوان چالش‌های امنیتی اصلی ایالات متحده یاد کرده. در این گزارش آمده که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 آن را تعلیق کرد تجدید نظر نکرده. اما این گزارش خامنه‌ای را تصمیم گیرنده نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دانسته و گفته که هر تصمیم در مورد توسعه سلاح هسته‌ای ایران نیز با او خواهد بود. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از زمان بازگشت به قصر سفید بارها گفته که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و با ایالات متحده در مورد یک توافق جدید هسته‌ای به نتیجه برسد. در بخش دیگر از گزارش ارزیابی تهدیدهای منتشر شده توسط نهادهای استخباراتی آمریکا آمده که ایران به عملات سایبری تهاجمی خود شدت داده و این عملات تهدید جدی برای امنیت شبکه‌ها و اطلاعات ایالات متحده است. این نهادها همچنین میگویند که احتمال دارد که ایران قصد ادامه تحقیق و توسعه سلاح‌های بیولوژیک برای اهداف تهاجمی داشته باشد و دانشمندان نظامی ایران درباره مواد شیمیایی و تأثیرات آن بر بدن انسان‌ها تحقیق می‌کنند. مقام‌ها و نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیش از این نیز از فعالیت‌های سایبری مخرب ایران علیه ایالات متحده خبر داده بودند. چین و ایران هنوز در مورد گزارش سالانه نهادهای استخباراتی ایالات متحده واکنش نشان ندادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شورای پناهندگان نروژ NRC هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان به طور روزافزون در مسیر خطرناک قرار می‌دهد. NRC روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که کاهش گسترده کمک‌ها دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را در افغانستان به شدت محدود خواهد کرد. در این حال شمار از افغان‌ها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند، اما نیازمندان می‌گویند که به کمک‌های بشری ضرورت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت میلیون‌ها نیازمند رو به افزایش است. شورای پناهندگان نروژ NRC هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC روز دوشنبه 24 مارچ در اعلامیه‌ای گفته که این معضل پیامدهای ناگواری برای مردم، به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان زنان و کودکان در افغانستان تاثیر میگذارد. در ادامه به نقل از سوزوان میگن، رئیس شورای پناهندگان ناروی در افغانستان آمده، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در افغانستان نیاز فوری به کمک های مالی و حمایت بین المللی دارند، انارسی و شرکایش با کاهش شدید بودجه از سوی کمک کنندگان کلیدی مواجهند. شورای پناهندگان ناروی گفته که مجبور شده مثل بسیاری از سازمان های بشردوستانه دفاتر خود را در چندین ولایت افغانستان مسدود کند و شمار دیگر از دفاترش هم در معرض بسته شدن قرار دارند. با گفته انارسی، این مراکز در حمایت از افغان های عودت کننده و بیجا شده داخلی، ارائه کمک در زمینه مسکن، غذا و مراقبت های صحی به ویژه برای زنان خدمات ارائه می کنند. در این حال شماری از افغان ها قطع و محدود شدن کمک های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می کنند. یک رضاکار محلی یکی از مؤسسه های امدادرسان در بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اخیراً کمک های بشری در بخش های از این ولایت قطع شده است.
تقریبا تا مای دل و هم کمک ادامه داشت، برای مردم میداد مواد خوراکی، البسه، گپا. بعد از مای هود این کمک ها فعلا قطع است.
در این حال یک کارمند پیشین یکی از مؤسسات امدادرسان در ولایت سمنگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
تقریبا تمام موسسات کارهای خود را به اینجا به پایان رساندن. کدام از موسسات اگر اینجا باشم توزیعشان محدود است، متاسفانه کمک ها نیست، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم است.
اما نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک های بشری ضرورت دارند. وجیه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت
کمک دریافت نکردیم. سی دانه طفل ماست، مریض است، بسیار جگر خون هم است و مرگ دیگه. اقتصاد هم سر ما فشار آورده و اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
نظیفه باشنده کابل در این مورد میگوید
خودم مریض هستم، فشار بلند دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهر منتقاضی زخانه، هیچ بس این کدام مایده ندارم، کمتر کدام کمکم نشده.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایوی تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده و گفته که کمک های خارجی امریکا و بیروکراسی آن با منافع ایالات متحده همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه تقریبا 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز یا سل جان خود را در افغانستان از دست می دهند. بر اساس معلومات تازه این وزارت، سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا می شوند. شمار از افغان ها هم می گویند که در حال حاضر اعضای خانواده و دوستانشان از این بیماری رنج می برند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیماران خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را تکمیل کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که سالانه هزاران نفر در افغانستان به اثر ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز جان خود را از دست می‌دهند، شمار از باشندگان ولایت مختلف می‌گویند که برخی از اعضای خانواده و دوستانشان در حال حاضر از این بیماری رنج می‌برند. مجتبی باشنده ولایت لوگر روز سه شنبه 25 مارچ بر رادیو آزادی گفت که پدر کلانش از یک سال بعد این سو مبتلا به توبرکلوز شده است.
پدر کلان مریض است، مریضی توبرکلوز داره، زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقت دستانی بلغم بیرون میشم و اونا دوی خود در تمام چیزاشم جدا کردیم، برش همیشه وقت دوام میتیم، نان و آب و ظرف که انتفاده میکنه همیشه وقت جدا میمونیم.
نوروز یک باشنده ولایت بامیان نیز میگوید که دو تن از دوستان نزدیکش از چند بدین سو به این بیماری مبتلا شده است.
دوستان مشکل داره، مریضی رو داره و همچنین از قومای ما. دلایل چه نمیسته آدم لاغر میشه، یعنی رنگ آدم سیاه است. کسایی که میره خمی گلایم باش سرخه داشت در شفانه من راجع کرده بود نو تشخیص داده بود که تبرکلوز باید بستر شود، کش میکرد از دیگر رو دور باشم و ظرف و باش جدا باشم. متاسفانه دیگر تانوز اینجور نشدم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز دوشنبه 24 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در نشست در کابل گفته که سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. و افزوده که این وزارت توانسته بیش از 51,000 مورد این بیماری را در سال گذشته تشخیص و تداوی کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از نهادهای بین‌المللی خواسته تا افغانستان را در راستای مبارزه با این بیماری کمک کنند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان خوانده و نیز گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزوده که با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. در این حال دکتران بخش توبرکلوز میگویند که سل یا توبرکلوز بیماری مزمن ساری و باکتریایی است که از شخص بیمار به شخص سالم قابل انتقال است. دکتر صفت‌الله متخصص این بخش توصیه میکند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را کامل کنند.
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود و دیگر راه های انتقال هم دارد. کسی که بیمار توبرکلوز است باید در فضای باز سرفه نکند و بیشتر از ماسک استفاده کند. ظروف مواد خوراکه و اتاق مریض باید جدا باشد.
دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکوباکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای شش حمله کرده و فرد را بیمار می سازد. آنان می گویند بیماری سل یا توبرکلوز بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف، خانم های حامله که به خاطر ولادت های پیهم دچار کمخونی شده باشند شایع است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان خوب است امسال، یعنی در هوای سرد آمد و قدر زیاد تاثیری که باید می داشت نداشت. قراره هم قسمی به سالهای قبلی بود و تا یه گرمی می آمد نسبتا رمضان خیلی تاثیر میکرد. و امسال خب در دیگه کشورهای اسلامی ما و شما قراره که معلومات داریم و آگاهی داریم. زمانی که ماه مبارک رمضان وارد میشه، به احترام ماه مبارک رمضان و ماه مهمانی خدا، قیمت ها پایین میره، ولی متاسفانه در افغانستان قیمت ها بالا میره.
این ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت است که تمام مسلمان ها در این ماه مبارک رمضان عبادت ها میکنم. یه هر کس که نماز، عبادت، خیرات، زکات میکنم مبار علاوه زو فیلن در این هفته که ما قرار داریم، هفته شب لیلت القدر است. این طول هفته است دیگه. خداوند برای هر مؤمن مسلمانی ده نشان بده. برای مسلمان ها مهم اینجاست که باید دست غریبا را بگیره که در این افغانستان بسیار غریبی است.
رمضان یک ماه پر از خیر و پر از برکت برای مسلمین می باشه. ماه مهمانی خدا است این ماه. ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه رهایی از آتش جهنم هست. ماه است که الله متعال در این ماه پاداش هر عبادت ما را چندین برابر برای ما نصیب می گردانه. و ما من حیث یک مسلمان در این ماه در ضمن این که روزه می گیریم باید نماز بیشتر بخونیم، باید عبادتمون رو بیشتر بسازیم.
نام از فرید، تخلص میکنم فرارون، باشنده ولایت جوزجان میباشم.
در این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگ دست ها، یتیم بی بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که راه نیک مردان آزاده گیر، جستاده دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان کسانی که اقتصادشان خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارن، باید دست فقرا را بگیرن. کسانی که نیازمند هستند با پول، با غذا، باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
سلام و عرض ادب، عبدالحمید هستم از ولایت بغلان. در رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ مواد ارتزاقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه معاش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان صد مردم ضعیف است.
دوستان عزیز، با شنیدن پیام های رمضانی شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان میده. قبل از اینکه پروگرام هفته وار زن و زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارندگی های شدید در 29 ولایت افغانستان با استثناء قندهار، هلمند، فرا، هرات و نیمروز خبر می دهد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که در سال گذشته میلادی 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین ضد بیماری فلج کودکان یا پولیو را دریافت کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که در مورد ساخت یک شفاخانه 400 بستر در قندهار با قطر گفتگو کرده است. بر اساس گزارش سالانه نهادهای استخبارات آمریکا، ایران در حال ساختن اسلحه هسته‌ای نیست و مقام‌های ترکیه منع هر گونه اعتراض را تا 12 حمل تمدید کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم متاکس چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که رب داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی، زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمی دانستم، اما همین قدر می دانستم که باید هر آن چیز را که من با چشم می بینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمی دانستم این که چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیز را که با چشم می بینم یا با اتفاق خاصی که روبرو می شوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حد بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شده و ما جوانی را ندیدیم. خب از من هم همین طور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما حق انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با میل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیز را در موردش نمی دانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب های داستان شروع کردم به نوشتن داستان های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه تایید شد. با کارگردانی خودم و با همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی می گوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او می گوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او می گوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ می رساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوان‌ها جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندن گفتن نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنم دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگر را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتونیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیت‌های دیگرش چنین میگوید:
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک که نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته‌تر میسازه. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در از کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کمره دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. و همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصرف و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن یک دانش حتما در یک جای میمونه، این را مطمئن باشیم. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت میشه و از ذهن هیچ کس نمیره.
خانم هدی میگوید او میخواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر ما همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است همین است که زبان خود حفظ بکنه، نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت‌های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
ما به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات ما باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان. ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شوه و کتاب ما رد شوه، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شوه. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم با زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم.
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان با پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نشته کردن کردم. زمانی بود که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها برای عقض امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره از صنف 9 مکتب رفتیم، دیگه معلم های مسلکی نداشتیم. همگی به مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی نی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همینجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود شرح میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهی یا نخواهی در نشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتاب‌هایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتاب‌ها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می‌گوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوعی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید دریچه را برایم گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت گرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخواهیم به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شیر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل درد برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر و عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودند ولی کن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود، وقتی که ادریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای توست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت. ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه نیست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهمم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. ای خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر 11 ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر 12 مبات مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم. چون خود خاموش و ساکت است، ما زنان چون بود در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر 13 منطقه های دلتنگی بود، نثر از همگیش و کوتاه‌ها و نثرهای آهنگین شاعرانی است که از چشم سر دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر از دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 روح دریا، اثر 16 آواز میکرم، اثر 17 شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 هم شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، ما خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورس هایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم. همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس میخواندم، یعنی ماستری دوم خدا بچت از طریق آنلاین درس میخوانم و این درس ما بر خودم نی بر روز آزادی میخوانم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سالهای هیچ پوچ را بر نسل های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از اشک دخترها را، دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردند تا مغز و استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس و امید برشان دادم. سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم، یادداشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگر نمیتونستن به مکتب بیاین و از صف 7 بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم. سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوارکننده در شعرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب و آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان، زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییرآفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Thank you. هرگز نداند سوز تمنا. شاد سالایی که از عشق او دیوانم.